بکنم ببینم که. بنابراین بروشور هنوز جایگاه خودش رو در حوزه تئاتر داره. اینا همه در واقع ارتباطات به نوعی مستقیم ما با حوزه چاپ و نشر هستن. حالا اگر فرض بگیریم تبلیغاتی مثل بنرهای سطح شهر رو در واقع، حالا اصطلاحاً یه اصطلاح فنی داره که من اسمش یادم رفته، این عرشه های تبلیغاتی بله، اگه اشتباه بله. نکنم بهش میگن. اگه فرض بگیریم که اونها هم بخشی از موضوع صنعت و چاپ هستن، در واقع به نوعی تبلیغات تئاتر حتما تأثیر ویژه‌ای داره در چرخه اقتصادی صنعت.
شما به عنوان یک کارگردان و بازیگر که به حال تجربه های دوره دانشجویی و همچنان بعد از دانشجویی تجربه های تئاتری متعدد دارید و هم با بازیگران و فعالان عرصه تئاتر تعامل دارید و هم با تماشاگران تئاتر به جهت مسئولیت های اجرایی در حوزه تئاتر داشتید، ارتباط خوبی داشتید، آیا به نظرتون میرسه آشنا شدن یک تماشاگر تئاتر با یک اثر هنری، یک نمایشنامه و پیس تئاتری، آیا میتونه باعث این بشه که سایر آثار اون نمایشنامه نویس یا سایر آثار اون نویسنده یا اون کسی که اقتباسی از اون نمایشنامه، از داستان او شده در نمایشنامه، هم رونق پیدا بکنه، علاقمندی ایجاد بشه و اون آتش و انگیزه ایجاد بشه که آثار دیگه اون نویسنده هم مورد رجوع قرار بگیره و تماشاگر تئاتر به سراغ اونها بره و رونقی رو هم در اون فضا ایجاد بکنه؟ این تجربه رو هم به شکل عینی داشتید شما یا نه؟
حتما، بله بله، خیلی اشاره خوبی کردین. بله، یعنی پیش میاد که وقتی یک اثر از یک نمایشنامه نویس میبینه، تماشاگر خارجی یا ایرانی خیلی فرقی تو این بخش نمیکنه، اون علاقه مند میشه که دیگر آثار اون نمایشنامه نویس رو هم دنبال کنه و بخونه. حتی توی بعضی از موارد داستان نویس هایی که داستانشون محمل اون نمایشنامه شدن، بله، نمایش بله. بر اساس یا اقتباس یا با نگاهی، حتی هر کدوم، حتی توی این موارد هم پیش اومده که اون داستان نویسی که محل این اقتباس اثرش قرار گرفته با فروش بالای آثارش و اقبال مخاطب باش روبرو شده. قطعا همینطور، یعنی همون مبحثی که در مورد بخش لباس و موسیقی داشتیم میگفتیم، در حوزه صنعت چاپ هم به همین شکله. هر اندازه این اثر موفق عمل کنه در ارتباط با مخاطبش، که قطعا موفق عمل کردنش خودش یه بخشش بله. یه بخشش چرخه اقتصادی سالم و به نوعی کامل هست
بله.
هر چقدر اون موفق عمل کنه، در واقع بخش های پسا تولیدی که وجود داره
درسته.
اونها هم چرخه اقتصادشون موفق خواهد بود و درست عمل میکنه. اینا مثل یه زنجیره هایی هستن که همه به همدیگه ربط دارن، مثل همون دومینو که هممون دیدیم
بله.
در واقع هر کدوم به همدیگه ربط دارن.
با توجه به اینکه شما مسئولیت های متعددی در اداره سالن های تئاتر داشتید، از جمله در تئاتر شهر و همچنین همکنون در تئاتر سنگلج و جاهای دیگه این تجربه داشتید، آیا تا حالا پیش اومده که در کنار اجرای یک نمایش مثلا آثار اون نویسنده یا آثار اون نمایشنامه نویس هم ارائه بشه و مخاطبان مراجعه بکنن برای خرید کردن این آثار؟
بله بله، لابلای صحبت هم عرض کردم خدمتتون، گفتم در بعضی موارد این اتفاق میفته، حالا یا موسیقی اثر یا نمایشنامه یا حتی دیگر آثار نمایشنامه نویس، ولی بیشتر این به شکل یک سلیقه و یک ذائقه که اون کارگردان یا اون تهیه کننده تمایل داشته که از این شیوه استفاده کنه.
یک رفتار معمول در فضای تئاتر نیست.
متاسفانه جا نیفتاده هنوز.
خیلی متشکرم سرکار خانم مقتدی برای این بخش از گفتگو که اختصاص داشت به تأثیرات تئاتر بر صنعت چاپ و نشر. در بخش بعدی گفتگو با ما همراه باشید، همچنان در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
شما فرهیختگان شنونده برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هستید. شبنشینی فرهنگی امشب ما در مجموعه تئاتر شهر، در نشستی که در این مجموعه ترتیب دادیم، به بررسی تأثیر هنر تئاتر بر رونق اقتصادی سایر هنرها و صنایع جانبی می‌پردازیم. پیش از اینکه ادامه گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، و خانم پریسا مقتدی، مدیر یکی از تماشاخانه‌های تئاتر رو بشنوید، شما رو دعوت می‌کنم باز هم همراه بشید با همکارم شیما شکوه که این بار با یکی از طراح آگاهان لباس در خصوص موضوع مطرح شده در نشست امشب ما گفتگو کرده. گفته هاشون شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
فرهیختگان، من الان در حضور جناب آقای فریبرز قربانزاده هستم که در حوزه طراحی لباس در عرصه تئاتر فعال هستم و در این حوزه سابقه فعالیت 26 ساله را دارن. آقای قربانزاده، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت شما میگم.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان شما، خیلی ممنون از فرصتی که به وجود آوردید.
آقای قربانزاده، شما به عنوان طراح لباس فکر میکنید چطور میتونیم از فرصت یک اثر نمایشی استفاده بکنیم برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی که فعالن در حوزه مد و لباس؟
در درجه اول این یه مراوده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا چون یه لباس یه حوزه خیلی تعیین کننده و خیلی تاثیرگذاره در جامعه و یک تجارت خیلی گسترده و اصطلاحاً سرمایه زیادی در این حوزه لباس در گردشه، این مراوده باید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاران، طراحان مد و لباس بیان تئاتر ببینن و چه می‌دونم پیگیر باشن اتفاقاتی که در تئاتر میفته. چون در تئاتر اصطلاحاً میگن لباس مقدم است بر صحنه، به این دلیل که تئاتر بدون لباس نمیتونه باشه، ولی بدون صحنه یا دکور میتونه باشه. منظور از صحنه اینجا دکوره. این بحثی مراوده داره یقینا. خب چون خلاقیت در تئاتر به این منظور که دست طراح بازه و اساس تئاتر بر استعاره است، به این معنا که قرار داده، یعنی هر چی میتونه لباس تئاتر باشه، درسته؟ این در بیرون نیست، ولی این وسط اگر یک مدیومی این وسط تعریف شه که این اصطلاحاً توافقی صورت بگیره بین یک طراح لباس و یک سرمایه‌گذار و حتی یک طراح مد، شاید اتفاقات خیلی خوبی بیفته.
شما فکر میکنین چطور میشه بین هنر تئاتر و حوزه مد و لباس یک رابطه اقتصادی متقابل برقرار کرد؟ آیا تا به حال چنین فکری رو شما داشتین یا خودتون اقدامی در این زمینه داشتید یا خیر؟
به شخصه نه، یعنی که بتونیم تعریف در جامعه تولید کنیم یا مثلا برندسازی کنیم یا با سرمایه‌گذاران وارد مذاکره بشیم. و خوبه اگر حالا خوبه، خوشایند، دلم میخواد اگر فرصتی پیش بیاد این اتفاق بیفته. ببین کارگروهی که تشکیل شده الان، فکر میکنم اداره کله مد و لباس، خب خیلی جلسات گذاشته، با منم چند بار همکارانشون زنگ زدن، تماس گرفتن، مثل شما الان در گفتگو میکنیم و اینها. فکر میکنم یک کمی اگر قرار باشه این باستاب این حرکت رو در جامعه ببینیم، یک اجماع گسترده تری داره. یعنی این از صرفا از یک اداره، حالا اینکه میان کار در واقع موظفی میکنم، فراتر بره با اتحادیه تولید کنندگان لباس، با طراحان لباس که اونایی که مد کار میکنن، چه اونایی که توی در واقع لباس تئاتر یا نمایشی کار میکنن، تعاملی به وجود بیاد با حفظ حقوق همه. کسی احساس نکنه که حقش تضییع میشه برای وقت ادامه نده. این در درجه اول باید تعامل کنن و واقعا میتونن یک اتفاقات خیلی خوبی لحاظ کنن که هم کاربردی باشه هم زیبایی درش دخیل.
شنوندگان عزیز، سپاس که گفتگوی همکارم شیما شکوه رو با یکی از طراحان لباس تئاتر شنیدید. در این مجال توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن ادامه گفتگوی آقای ولیان با خانم پریسا مقتدی، مدیر یکی از تماشاخانه های تئاتر کشورمون، در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، همچنان با شما همراه هستیم. از مجموعه تئاتر شهر در خدمت سرکار خانم پریسا مقتدی هستم. با ایشون در خصوص تأثیر تئاتر بر هنرها و صنایع جانبی و مرتبط گفتگو میکنم. در بخش قبلی به صنعت چاپ و نشر اشاره شد، در این بخش از سرکار خانم مقتدی در خصوص تأثیر تئاتر بر صنعت گردشگری سوال خواهم کرد. سرکار خانم مقتدی، به هر حال ما تجربه های متعددی در عرصه بین‌المللی داریم که تئاتر بر فضای گردشگری هم تاثیرگذار بوده، گرچه در نگاه اول چندان ممکنه قرابتی بین تئاتر و گردشگری وجود نداشته باشه، اما قطعا تجربه های عینی و مصداقی شما و دانش شما در این خصوص میتونه به ما کمک بکنه که چه کمکی میتونه تئاتر بر صنعت گردشگری داشته باشه.
خیلی ممنون که به این حوزه هم اشاره کردین، چون همونطور که خودتون گفتید در واقع یکی از حوزه‌هایی که در ظاهر به نظر مرتبط نمیاد با تئاتر، ولی واقعیت اینه که باز اگر تأثیر کنیم به تجربه کشورها، تجربه‌های موفقشون، کشورهایی که تئاتر درشون یه خورده نهادینه‌تر هست در جامعه اونها، اینه که شما وقتی که مثلا به عنوان حالا یه گردشگر وارد اون کشور میشین، یکی از اقلام که در همون ابتدا توسط حالا اون آژانس مسافرتی به عنوان مثال به شما، اون مسئولتون، اون لیدرتون به شما پیشنهاد میشه، در مقابلتون قرار میگیره که شما امکان انتخابش دارید، اجراهای نمایش، حالا اجراهای موسیقی هم طبیعتاً هست، نمایشگاه های عکس و نقاشی هم هست، کلن حوزه هنر. یعنی یکی از چیزایی که خود اون آژانس مسافرتی یا اون تور لیدر، حالا هرچی که اسمشو بذاریم، راهنمای تور، در واقع به شما از اون شهر پیشنهاد میده، میگه من فکر میکنم که اگر این نمایشو نبینی از دست میدی تو این سفر، اگر این کنسرت موسیقی رو نشنوی، اگر این نمایشگاه نقاشی رو از دست بدی. اینا در کشورهای دیگه در واقع وجود داره. حالا گهگاه هر کدوم از ماها ممکنه مخاطبین شما در سفرهای خودشون هم اینو تجربه کرده باشه. واقعیتش اینه که در کشور ما این مسئله به طور کلان که وجود نداره. حتی در گردشگری های ملیمون، در واقع شهر به شهرمون، ایران گردیمون هم این مسئله وجود نداره. شما تصور کنید که چند نفر از مخاطبین شما احیانا از نزدیک مراسم زار هموطنهای جنوب کشور ما، بوشهر رو، بندر عباس و بندر گناوه و اینا رو دیدن، یا چند نفرشون رقصهای آینی بندر ترکمن رو دیدن، یا حرکاتی که منبعث از فرهنگ خطه خراسان رو دیدن. خیلی کردستان، نوازندگی های گروهی که توی کردستان، ستار نوازی هایی که اتفاق میفته، در همه شهرها هست، در همه شهر. خوشبختانه ما جز کشورهای هستیم که میتونم بگم شهر به شهرمون، نه فقط استان به استانمون، شهر به شهرمون ویژه خودش، موسیقی ویژه خودش، تئاتر ویژه خودش، لباس ویژه خودش، رخدادهای
فرهنگی و هنری متنوع داره،
اصطلاحاً لوکال داره، بومی داره. و خیلی از ماها اینا رو از نزدیک ندیدیم و اتفاقا در ایام مختلف، حالا تعطیلات مثلا نوروز، تعطیلات اعیاد مذهبی که ما داریم، مسافرت هایی هم در این سطح ملی صورت میگیره، ولی هیچ کدوم از اینها تبلیغ نمیشه برای دیده شدن. یعنی نه از طرف خود تولید کنندگان این اندیشش وجود داره، نه از طرف حالا اون میگم آژانس های مسافرتی، یا احیانا شهرداری ها. چه خوب شد الان بحث به اینجا کشید، من این اشاره کنم بخش مهمی از این وظایف در کشورهای مختلف دنیا شهرداری ها انجام میدن. در واقع شهرداری ها چه به لحاظ بودجه، چه به لحاظ برنامه، چه به لحاظ سالن های مورد نیاز برای ارائه این آثار در واقع حمایت میکنن. خیلی از اینها اتفاق نمیفته. من نمیخوام بگم اصلا وجود نداره، این حرف غلطه، حتما در شهرهای از کشور ما شهرداری ها این وظایف رو انجام میدن، در بخش های در واقع ارائه میدن، به نوعی پرزنت میکنن در واقع اون آثار نمایشی رو، ولی در کلیت این همطور که گفتیم، مثل همون مبحثی که در مورد سال کردیم بخش قبلی در مورد چاپنش، این چیز عمومی نیست. نه تولید کننده اون آثار نمایشی به این موضوع فکر میکنه و نه در واقع شهرداری ها یا به هر حال مسئولین مرتبط با حوزه فرهنگ به این ارائه فکر میکنن، در صورتی که واقعیتش اینه که به شدت میتونه مؤثر باشه. من دوست دارم اینجا به تجربه خودم، هم در زمانی که مسئولیت مجموعه تئاتر شهر رو داشتم، هم پارسال من مسئولیت تالار هنر که ویژه نمایش کودک و نوجوان بوده داشتم، در هر دوی این موارد و امسال البته در سنگلج هم همین رو برگزار خواهیم کرد، ما از 5 فروردین اجرای نمایش داشتیم. تقریبا الان میتونم بگم حدود 6 سال 7 سال هست در ایران، این در واقع در تهران دست کم، حالا ایران رو نمیدونم، در تهران این اتفاق افتاده. بله. و باور کنید که من خیلی دوست دارم به این اشاره کنم که بیشترین فروش اون آثار نمایشی در درصد اگر نسبت به روزهایی که در تعطیلات نوروز بودن با ظرفیت سالنشون در نظر بگیریم، بیشترین درصد فروششون در ایام تعطیلات نوروز بوده. چیزی که ابتدا همه فکر میکردن نه همه میرن مسافرت، کی حالا میخواد دید و بازدید کنه مثلا، کی حالا به این فکر میکنه، ولی واقعیتش اینه که این تجربه موفقی در تهران بود. میگم من نمیدونم تو شهرستان ها چجوری، حتی تو شهر محل تولد خودم هم الان نمیدونم متاسفانه دقیقاً چجوریه، ولی در تهران تجربه بسیار موفقی بوده. هم در حوزه تئاتر کودک تجربه موفقی بوده، هم در حوزه تئاتر بزرگسال تجربه موفقی بوده، و من فکر میکنم این باید توسط شهرهای مختلف بهش توجه بشه و تبدیل بشه به یک عرف همیشگی تئاتر.
اشاره به موارد بسیار مفید و خوبی کردید، مصادیق بسیار خوبی رو هم مطرح کردید. تا وقتی که ما نتونیم محیط خودمون رو متاثر بکنیم با نگاه گردشگری به مقوله تئاتر و تأثیری که میتواند بر اقتصاد تئاتر بگذاره یا بر صنعت گردشگری بذاره، اقتصاد گردشگری و اقتصاد تئاتر رو از همدیگه متاثر بکنه به شیوه های مختلف. تجربه‌ای که اشاره کردید در عرصه بین‌المللی، این که یک راهنمای تور به راحتی تأکید میکنه یک نمایش این چنینی رو شما از دست ندید، یعنی در نقش یک بازاریاب، یک فعال و تبلیغات کننده و مبلغ اون تئاتر داره عمل میکنه، این هم برمیگرده به اون ویژگی‌هایی که در اون تئاتر نهفته است و اون اطمینان خاطری که اون راهنمای تور داره که حتما این مسافر یا این کسی که در مجموعه تور با او همراهه از دیدن اون تئاتر حتما لذت خواهد برد. و
علاوه
حتما
تو پرانتز حرفتون رو قطع میکنم، عذر میخوام فراموش نکنیم، به علاوه ارتباطی که بین اون تولید کننده ی اثر نمایش وجود داشته و مثلا اون آژانس مسافرتی به عنوان نمونه. آره. یعنی وقتی این ارتباط وجود داره، مثلا این اگر به عنوان مثال بلیت این نمایش 100 یورو هست، میگه آقا اونهایی که از طریق مثلا آژانس مسافرتی شما میان 70 یورو بدن، این هم به نفع اون مسافره، هم در واقع تعداد مخاطبین اون گروه نمایشی رو بالا میبره و همون آژانس مسافرتی داره در واقع یک تخفیف ویژه‌ای به مخاطبش میده، میگه آقا من فقط سفر برای تو نبردم، یه تخفیف 30% هم برای تو گرفتم که بری این نمایش رو ببینی.
اشاره دقیق کردین به بعد اقتصادی و رابطه های اقتصادی که میتونه تقویت بکنه این موضوع رو. خب ما سالهاست که در چند سال اخیر خصوصا تهران به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری مورد توجه هموطنان عزیزمون قرار گرفته، خصوصا در ایام نوروز. و ما با سفر هموطنان عزیزمون به شهر تهران هم مواجه هستیم و علل قاعده تهران به عنوان قطب و پایگاه اصلی تئاتر کشور شناخته شده است، با تماشاخانه‌های متعدد از جمله تماشاخانه تئاتر شهر و مجموعه تئاتر شهر. و من احساس میکنم شاید توجه به تماشاخانه سنگلج به خاطر پیشینه‌ای که تماشاخانه سنگلج داره میتونه یک فرصت بازبینی تاریخی باشه و ما رو با بعضی از گذشتگان و با بعضی از فعالان عرصه تئاتر آشنا بکنه که برای ما خیلی دوست داشتنی اند و در اون محیط میتونیم یک تجدید خاطره‌ای بکنیم و دیدن اون فضا، حضور در اون فضا میتونه به ما کمک بکنه که ببینیم که اون هنرمندان صاحب نامی که در ذهن ماست و ما با اونها خاطره های بسیار خوبی داریم، تئاترشون رو در کجا شروع کردند و چه کارهایی رو در اون تئاتر سنگلج انجام دادند. خب چقدر
یه چیزی رو ببخشید بگم، چون به شکل در واقع جالب توجهی کاری رو که ما آغاز کردیم و شما بهش اشاره کردین دوست دارم اینجا اشاره کنم، این که
به عنوان تجربه موفق میتونیم از شما این رو
خواهش میکنم. ما در واقع در تماشاخانه سنگلج به همین دلایلی که شما اشاره فرمودین، در واقع جایگاه و قدمت این تماشاخانه به عنوان که میدونین که خواستگاه تئاتر ملی ایران بله. است، خیلی از عزیزان
پیش از تئاتر شهر اون بله، هویت بله، داشته و اصالت
بله،
داشته
بله بله دقیقاً همینطوری که میگین، در واقع 18 مهر 1347 بله. افتتاح شده،
در حالی که تماشاخانه تئاتر شهر 51 افتتاح شد ولی تازه 46 شروع به ساخت شد.
بله 46 تازه شروع به ساخت شد. اینه که در واقع این خواستگاه ویژه‌ای که اونجا داره و به علاوه اینکه بخش مهمی از بدنه پیشکسوت و حرفه‌ای به نوعی حتی بنیانگذاران هنر تئاتر و به نوعی حتی سینما، چون به هر حال این دوتا هنر خیلی به هم دیگه نزدیک هستن، در تماشاخانه سنگلج نمو کردن، تجربه کردن، نمایش‌های مختلفی رو یا بازی یا کارگردانی کردن، از جمله استاد انتظامی عزیز، استاد رشیدی، مرحوم استاد رشیدی عزیز در حال حاضر خدا حفظشون کنه، استاد نصیریان، استاد جوامر،
استاد فرهنگ،
بله، خیلی از این عزیزان. بنابراین ما در واقع برنامه‌ای رو تهیه دیدیم تحت عنوان تئاتر از نگاه سنگلج، که تو اون برنامه ما هم یک جور تور نمایش ایرانی داریم و هم یک نوع پنل گفتگوی تاریخ شفاهی تئاتر ایران رو داریم و همونطور که گفتین از تجربیات گذشته و قدم‌های اولیه‌ای که اون هنرمند در تماشاخانه سنگلج برداشته، حتی پیشینه زندگی خود اون هنرمند ما آغاز می‌کنیم، از محل تولدش، تجربیاتی که کرده، آموزش‌هایی که دیده و در نهایت روی سن سنگلج این تمام میشه، به عنوان اینکه خروجی اون محصول آموزش و پرورش در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه توسط ایشون و بقیه عزیزان رفتن. بله.
میخوام ببینم حالا این اتفاقی که شما براش طراحی کردین و اتفاق خوبیه و میتونه یک الگو برداری بشه از این اتفاق در جاهای دیگه هم ما این رو سراغ داشته باشیم و ببینیم، برای اطلاع رسانی به مخاطبین، برای درگیر کردن آژانس‌ها و مجموعه‌های گردشگری چه اقدامی صورت گرفته؟ آیا بازاریابی یا آیا تبلیغات اطلاع رسانی مناسبی هم برای اون صورت گرفته؟
واقعیتش اینه که این برمیگرده به همون ابتدای گفتگو که من عرض کردم خدمتتون، گفتم متاسفانه ما خیلی جزیره‌ای به همه چیز نگاه میکنیم. این ارتباط با وجودی که حالا حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و تماشاخانه سنگلج به عنوان یکی از تماشاخانه‌های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بله، خیلی حوزه‌های به لحاظ ساختار اداری مرتبط به هم دیگه هستن و نزدیک به هم دیگه هستن، اما
هنوز این اتفاق صورت
وجود نداره بینشون. اینه که ما بازاریابی و تبلیغات و اطلاع رسانیمون رو کاملا مستقل داریم انجام میدیم از طریق خود تماشاخانه و درست مثل یک مثلا پروژه تئاتری، فرض بر این بگیریم، بله، که ما الان داریم یک پروژه تئاتری تولید میکنیم. خب طبیعتا این خیلی
محدوده و
نحیف
ضعیف. امیدوارم پس تلاش هایی صورت بگیره و این ارتباطات از طریق ارگان های مسئول و دستگاه های مرتبط انشالله شکل پیدا بکنه که تلاش های این چنین و الگوهای این چنین بتونه تسری پیدا بکنه و اون الگو بتونه موفق تر عمل بکنه. کما اینکه ما در تجربه های جهانی در سطوح بسیار بالا میبینیم که برخی از تئاترها یا برخی از جشنواره ها و نمایش واره های ما در عرصه بین المللی با مخاطبان میلیونی مواجه میشن و گاهی اوقات بیش از 5 میلیون مخاطب فقط میرن تئاتر میبینن، اونم مخاطبانی که گردشگر خارجی هستن در یک کشور مثل آلمان.
حتما شنیدین که بعضی از نمایش‌ها هستن که 25 سال بر صحنه
و من بیشتر از این رو هم در کشور انگلستان شنیدم که بیش از 45 سال یک نمایشنامه هر روز در ساعت خاصی اجرا میشه و اون نمایشنامه بدون دخل و تصرف همچنان در نسل‌های مختلف در حال اجراست.
بازیگران
نسل‌های مختلف همون فعالیت رو انجام میدن و ما چقدر ظرفیت‌های این چنینی داریم از جمله در فضای نمایشنامه‌های خیابانی، از جمله نمایشنامه‌های آیینی،
بله،
از جمله تعزیه در، بله، شهر خانسار و مجموعه‌های مختلف کشور، بله، میتونه این تداوم رو داشته باشه. جایی داشته باشیم که همواره تعزیه اجرا بشه، جایی، بله، داشته باشیم که همواره نمایش‌های روحوزی باشه، همواره نمایش‌های سیاه‌بازی باشه و بتونن مخاطبین ببینن. سپاسگزارم سرکار خانم مقتدی در این بخش از گفتگو برای موضوع رابطه تئاتر و صنعت گردشگری. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، در بخش پایانی گفتگوی من با سرکار خانم مقتدی کلام پایانی ایشون رو میشنویم. خانم مقتدی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من عرض ویژه‌ای ندارم، فقط خیلی ممنونم که شما به حوزه اقتصاد و فرهنگ پرداختین. واقعا این حوزه خود ما پس به این کلانی، یعنی اقتصاد و فرهنگ، حوزه مخفولی هست. حالا دیگه هر چقدر جزئی ترش بکنیم ببینید چقدر مخفول تره ارتباطش با گردشگری، صنعت چاپ و موسیقی و چیزهای دیگه. خیلی خوشحالم که به این حوزه پرداختین و امیدوارم این باب یک اتفاق خوب و ویژه‌ای باشه برای این نگاه متفاوتی که هم تولید کنندگان آثار نمایشی و هم مسئولین حوزه فرهنگ در واقع به این ارتباط و به این چرخه درست اقتصادی به اندیشن.
از شما برای حضورتون در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ سپاسگزارم. شنوندگان محترم، شما رو از مجموعه تئاتر شهر به خدای بزرگ میسپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. به اتفاق سرکار خانم پریسا مقتدی، بازیگر و کارگردان تئاتر، شب بخیر.
عزیزان شنونده، از شما سپاسگزارم که در این شب‌نشینی ما حوالی تئاتر باز هم همراهمون شدید در نشستی که در مجموعه تئاتر شهر ترتیب دادیم و گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو با خانم پریسا مقتدی کارگردان، بازیگر و مدیر یکی از تماشاخانه‌های تئاتر شنیدید. در گفتگوی امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ بر اهمیت نقش و تأثیر هنر تئاتر و رونق اقتصادی سایر هنرها و صنایع جانبی و وابسته تاکید شد. بر اساس آنچه در نشست امشب مطرح شد، هنر تئاتر و توجه به این هنر در کشور نه تنها بایسته تحمیل هزینه بر دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی نیست، بلکه می‌تونه موجب رونق اقتصادی سایر هنرها و صنایع جانبی بشه و تجربه‌های موفق داخلی و خارجی مطرح شده در برنامه امشب مؤید این امره. استفاده از ظرفیت‌هایی که به برخی از اونها در نشست امشب پرداختیم تنها بخش کوچکی از فرصت‌ها و زمینه‌های استفاده از هنر تئاتر برای رونق اقتصادی سایر بخش‌ها و در نتیجه آن توسعه اقتصادی کشورهاست. امید که در کشور ما هم به چنین ظرفیت بالقوه در خور توجهی در هنر تئاتر اهمیت داده بشه تا ما هم از این هنر برای رونق اقتصادی سایر هنرها و صنایع جانبی بیش از پیش بهره مند بشیم و از این هنر بیشتر برای توسعه اقتصادی ایران عزیزمون بهره ببریم. فرهیختگان، ما در شب‌های آتی هم به اقتصاد تئاتر از زوایای مختلف می‌پردازیم. اگر به این مباحث علاقمندید، شما رو دعوت می‌کنم هر شب رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
جی با آرد جو